أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ونعوذ بالله على ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا وحين يستغشون ثيابه يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور. بس در تفسیر آیات 5-16 سوره مبارکه هود است. در این آیات خدای متعال بعضی از حالات و افکار مشرکین رو در برابر نبی اکرم صلی الله علیه و آله بیان می‌فرماید و با اون روش خاص این منطق و این صحبت‌ها و این برخورده‌ها رو باهاش مقابله می‌کنند، که بعضی از مظاهر مهم توحید ربوبی رو اینجا بیان می‌فرماید و بعدش هم بیان می‌کند که انسان در این عالم به یک اسیر طبیعی مبتلا است که اگر در این مسیر طبیعی بماند منتهی به همین کفر و شرک و اینها میشه. لذا اون حالاتی هم که اینجا انسان پیدا میکنه با توجه به ماهیت این حالات اگر خوب دقت بکنه، این حالات او رو به توحید و اعتقاد به وحدانیت رهنمون میشود. و اون این که انسان به طور طبیعی وقتی به چیزی میرسه دیگه به همون پایبند میشه، همون رو همیشه میمینه و یک سرور خاصی براش حارز میشه، که نه او دیگه توقع تحول رو نداره. اما وقتی که از دستش گرفته میشه حسابی زیرو میشه. یا وقتی به یک مشکلی برخورد میکنه که در تحولات دنیایی انسان به مشکلات طبیعی، مشکلات اجتماعی اینها مواجه میشوند، این برخورد برای او این معنا رو به صورت طبیعی ایجاد میکنه که دیگه امور من به هم ریخته، دیگه قابل ترمیم نیست، مایوس میشه. با اینکه اگر خوب دقت بکنه هم از نظر فکری انسان محدوده که به همه شرایط کمالش نمیتواند راه پیدا کنه، و هم از جهت عملی خود این دو انسان رو به این معنا باید رهنمون بشود که انسان در وادی توحید بیفته که امور به دست کسی دیگر است، اون حقیقتی است که ما رو آفریده با این خصوصیات، عالم رو با این خصوصیات، و راه های کمال مناسب رو برای ما قرار داده که انسان به این نتایج حقیقی برسه که در محال باشه. بعد در این آیه که در جلسه گذشته در بحثش بودیم و الان ادامه پیدا میکنه با فای تفریق شروع میکنه. فلعلک تارکن بعض ما یوها الک، شاید، پس شاید ای پیامبر تو تارک بعضی اون آیاتی باشی که به ایشان هم به سوی تو وحی. اون وقت در تتمه اون کلام که این روش به حال طبیعی در این عالم برای همگان رخ نمیده، کسانی که صبر بکنند و عمل صالح انجام بدهند اینها از این مسیر طبیعی خلاصه عبور میکنند و بهشون مغفرت هست. این مسئله رو متفرع میفرماید فلعلک تارک. برای علامه رضوان علی با این سیاق آیات میخوان بفرمایند که این آیه به حال مذمت پیغمبر کریم صلی الله علیه و آله نیست، که به حسب ظاهر داره به صورت جدی این رو بیان میکنه که شاید تو میخوایی ترک کنی بعضی از اونجا که تو وحی شده، یا واقعا دلت سینت در زیغ قرار گرفته نسبت به این حرفایی که اینا میزنن که چرا فرشته بهش نازل نمیشه، چرا اون گنجی نداره اگر پیغمبر است باید اینها نشه. از معلوم میفهمم که اینا این آیه نه تسلیت است، دلداری است برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم که وضعی ها وسط دلداری، نه اون بیان این معناست که حضرت حتی میخواستن بعض آنچرا که به ایشان وحی شده به خاطر این برخورد مشرکین ترک بکنن به اونها نگن. ایشون فرمودن که این یک روش طبیعی در سخن گفتنه که وقتی یک مسائلی روشن و بدیهی است و القا می شود و عده این مسائل بدیهی رو منکر می شود، اینجا این جو نشون میده که انه باید اون مسائلی که حالا از این قبیله باید ازش دست برداشت. دارن این حالت برخورد مشرکین رو بیان میکنن که این منطق اونقدر بدیهی است که تعجب شما با این منطق بدیهی مواجه میشید و اون رو ردش میکنید. از یعنی مهاجات قرآن کریم به گناه های مختلفی است. یک قسم از مهاجات به این صورت است که اصلا این مسائل روشنه، قابل خدشه نیست. شاید کسانی که یک زمینه ای دارن برای درک واقعیات این نحوه برخورد در اون تأثیر بذاره، چون گاهی برخوردها برخوردهای عاطفی، گاهی برخوردها برخوردهای اقناعیه، گاهی برخوردها برخوردهای برحال استدلالی خشک. این برخوردهای عاطفی که در درونش محتوای عقلانی داره، عاطفی تنها نیست، اینجا محتوای عقلانی داره که برخورد برحال عاطفی هم داره میکنه. مثلا بعیده یک چنین چیزی قابل خدشه باشه و رد کردن باشه. این برام نحوه تحلیل سخن خیلی مهمه، با توجه البته هم خود این آیات و هم برحال آیات دیگری که به هم کن صلوات الله علیه و آله بیان میکنه که لحظه ای از دعوت و رساندن کوتاهی نکنده. اتبع ما یوها و همینطور امثال این مسائل و به هر حال این واقعیت رو داره بیان میکنه. خب این مقدار رو ما از فرمایشات مرحوم علامه رضوان علی خوندیم و تطبیق کردیم. حالا بعضی نظرات که در ضمن برخلاف سیاق مطلبی رو برداشت میکنند ایشون بیان میکنند و اون رو حالا میخوان که با این بیان روشن ما روشن میشود که این مطالب مطالب مناسبی با این آیات نیست. بعضی خلاصه روش های مرحوم علامه مولوی به صورت استدلالیه که با استدلال مطلب رو رد میکنن. بعضی وقتی که خیلی طلب استدلالی نداره و کلامش هم پشتوانه خیلی دقیقی نداره، به همین صورت برای به واضح بودن مطلبی که بیان فرمودن و از آیه استفاده شده از سیاق پسند نمی‌کنه. مثلا فرمود فما ذکره بود. خلاصه مرحوم علامه میخوان بفهمن که مرکزیت این چند آیه این است که میخواد هم بدیهی بودن معارف وحی رو بیان بکنه و هم این که پیامبر صلوات الله علیه و آله اون جایگاه خودش رو انجام داده، از اون جایگاهش کنار نرفته و تجلیل از اون حضرته که تو نظیری، تو ترسانندهی، تو کار خودتو بکن، خدا هم پشتوانه، الله علی کل شیء وکیل. این باید از جهتی اون روش حضرت رو بیان میکنه و این که شما این کار رو نمی کنید در این به صورت التزامی، در حالت التزامی این ازش استفاده میشه. پس این ظاهر آیه رو که در برخورد اول ما ازش میفهمیم نباید بهش توجه بکنیم، با صدر و ذیل آیه و آیات دیگری که در باره نبی کرد صلی الله علیه و آله هست و این آیه رو اینطوری معنا بکنیم. فما ذکره و بعض المفسرین ان الکلام مسرود لنهی النبی صلی الله علیه و سلم عن الحزن و ضیق صدر بما کانوا یواجهونه به من الکفر و الجهود. این که بعضی از مفسرین گفتن که کلام ریخته شده برای اینکه نهی بکنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو که حزن نداشته باش و ضیق صدر نداشته باش و آنچه که ایشان مواجه میشوند و آن از کفر و انکار و نهی و تسلیت و تطییب للنفس. این نهی هم نهی تسلیت دلداری میده که دلت پاک باشه. نظیر و مافی قوله این خب در بعضی از جاها هست که فرموده ولا تحزن علیه، این قدر خودتو از بین نبهن، ولا تکو فی زیق مما یم کنون، در تنگینا نباش در این مکرهایی که نقشه هایشون که میکشن. ما به حال این نقشه ها رو نقشه بر آب میکنیم، پشتوانت میکنیم، خب اینا هست، اینا روشنه، اما این فلعلک باخ اون من فلعلک تارکون لسان اون لسان دیگه نیست که ظاهرش میگه تو ترک شاید بخوایی ترک بکنی با این برخوردها. یا فرموده است و قولهی لعلک باخ نفسک ان لا یکون مؤمن، خودتو دهی تلف میکنی که اینا مؤمن نیستن. این نشن نزل علیهم من السماء آیتا، ما اگر بخواییم یه آیه رو میفرستیم، هی اینا میگفتن چرا اگر واقعا حقی یه آیه بیاد که ما به طور قهری دیگه بیاییم. بنایی نیست که پیامبران صلوات الله علیهم و نبی اکرم صلوات الله علیه و آله یه نشانه قهری بیاره که دیگه اختیار رو از دست اونا بگیره. یا مثلا میگم اگر آیات قبلی هم آیات دیگر هم بود در سوره های دیگر که اگر عذاب رو تو واقعا هست همینجوری نشونه بیاد که ما رو از بین ببره، خب بنای نیست. بنابر اتمام حجت و تعقل و این هاست. بله، فذلت اعناقهم لها خاضعین، ما اگر میخواستیم کار میکردیم اما این کار نمیکنیم. کلام لیس فی محله، این کلام کلامی در جای خودش نیست، نه در واقعا بدیهی بود، یه مطلب بالایی رو بیان میکنه، بدیهی بودن منطق وحی رو بیان میکنه، بر صرفی که جایگاه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو در اینجا که شما نظیری و یظهر ایضا ان قوله فلعلک تارکم و قوله هم یقولون افترا، تو اینجا دو تا حالا در ادامه میاد که اینا یکی از بهانه هاشون اینه که تو دارید به خدا میبندی، چون مشرکین خدا هم قبول داشتن دیگه، منجاها نه اونطور که باید شاید، وحی میخواد خدای واقعی رو نشون بده که شما از شک دست بندید، نه با بهانه هایی هی میخواد از زیر بار در برن، لذا یکیش اینه که تو دارید این مطلب به خدا میبندی، اگر واقعا این چنین هم نیست ملک بیاد به ما بگه نه، این ملک معید بشه که اینا رو به خدا نمیبندی، اما منطق وحی اینه که اگر شما میگید من به خدا وصلم شما مثل بگید، اون تحدی میکنه یه چیز شدنی رو، اونا دنبال یک امر نشدنی هست که به تعبیر خودشون به عجز در بیارن، حالا که آجزشون پس اصل باطله، نه از اون طرف به قول معروف میگن دست پیشو میگن که پس نخوره، پیغمبر با وحی الهی داره جلو میره، شما میگید این کلام از ناحیه من داره به خدا مثل شو بیارید، ده تا سوره یا یه سوره بیارید اگر نتونستید معلوم شد که این افترانی است. بله مرحوم علامه مرد این دوتا بیان در همون کشق یه تردید مثل دو شق تردیده و یه تسلان من با هم دیگه متصلن این دوتا به ما قبل هما من وجن باید، از یک وجن متصل است به قبل که میخواد اون حقانیت فقه صلوات الله علیه و آله رو بیان میکنه که انما انت نذیر و الله علی کل شیء وکیل، که در همین آیه 12 آمده بود ام یقولون افترا، البته این آیه 13 که ام یقولون افترا جدا آمده، اما علامه که سیاقشون یکیه که رد منطق مشرکینه و رد بهانه جویی های اوناست در جهت نپذیرفتن منطق حقی که روشن است، اگه شما منطق حقی دارید بسم الله بیایید. لذا در آیه 13 آخرش اومد که شما بیایید هر کسی که میتونید کمک بکنید، کمک بگیرید از غیر خدا، چون شما مشکید دیگه میخواید در برابر خدا بیستید دیگه، خدا که میاد شما رو کمک بکنه، خدا من رو کمک میکنه که از ناحیه خودش آمده، این کنتون صادقی، این بالاترین تحدیه و اعجاز رو میرسونه، در معجزات این تنینه دیگه، اول تحدی میکنه که از این طریق معجز بودن رو و از این طریق اتصالش به عالم ربوبی رو اثبات میکنه. و خب میخواد که و قوله تارکم بعض ما یوها، چرا خدا فهمون که شاید تو بعضی از آنچرا که به تو وحی شده از ترک بکنی، چرا همش رو نفرموده؟ میخواد خدا تعالی تو اینجا مخصوصش اینه که میخواد تبلیغ وحی رو بیان بکنه دیگه فل جمله، لذا میخواد که همین مقداری هم که تو بیان کردی خودش مثبت حقه، همین بعضی هم که تو داری بیان میکنی خودش مثبت حقه، لازم نیست همش هم بیان بکنی که به خاطر رد اونو همش رو رها بکنی، نه این جوی که باهاش برخورد میکنی جویست که اینا نمیخوان هیچ وحی رو بپذیرن، لذا همین بعض هم در اینجا کافیه بر اثبات حقانیه. و قولو تارکن بعض ما یوها الیک انما ذکر البعض لان الآیات السابقه متضمن اتون تبلیغ الوحی فیلم، ولی چون آیات سابقه متضمن تبلیغ وحی هست که تو برحال وحی رو میرسونی از بله بله از آیات اول که فرمود قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم، از اول سوره کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم ان لا تعبدوا الا الله اننی اکم نذیر، که کلیات و اساس وحی در این آیات اول سوره مبارکه هود آمده و ان استغفروا ربکم و الى الله فان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر الى الله مرجعکم جمیعا، که برنگه این است که این چرا که داره میاد اینا وحیه، اگر پشت کنی به این عذابها مبتلا میشی، اون وقت در اینجا یه مقداری از اون چیزهایی که وحی شده و منطق مشکین آمده ای لعلک ترکت بعض ما اوحینا الیک من القرآن، شاید بعضی از آنچه که به تو وحی از قرآن ترک بکنی، فما تلوته علیهم تلاوت نکنی برایشان، فلم ینکشف لهم الحق کل الانکشاف، پس وقتی تلاوت نکنی حق به طور کامل برایشون منکشف نشه، حتی لا یجبهو که به ما جبهو که بهی من الرد والجهود، که اگر به طور کامل برایشان منکشف بشه با این خلاصه حالت دیگه با تو مواجه نمیشن که رد بکنه. چرا؟ خاطر که قرآن به گونه ایست که بعضیش بعضی دیگر رو در حال تأیید میکنه، همین که بعض رو هم داره بیان میکنه همین کافی است، به قول معروف مشت نمونه خرباره، اگر کسی در مسیر پذیرش حق باشه یک حق جزئی رو هم بهش برسه بعد بپذیره، اگر نه کسی ازن در مسیر حق نباشه هر کاری هم بکنی همه آیات الهی رو هم بهشون بیاری عذاب هم بیاد بازم دستبردار نیست. اون که اون آیه شریفه داره دیگه در باره قوم حضرت موسی علیه السلام و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم ظلمه و علوا، از قوم حضرت موسی باز نقل میکنه همه مراحل خلاصه پیروزی و تحمل مشکلات اینا رسیدن و اینها، حالا بناس وارد شهر بشن، حضرت موسی خودت برو با خدا این تمونده فرعونیا رو بیرون بگو، اون بهانه‌جویی و اون راحت طلبی اینها در وجودشون از وجودشون به هر حال نرفته به طور کامل، حالا آمدن و گرویدن، اما بازم یا اون رگه های شرک هنوز در وجودشون، همه آیات رو دیدن ها، اون معجزاتی که 9 معجزه تقریبا از حضرت موسی علیه السلام در بین فرعونیان و اینا ظاهر شد همه دیدن، بلاها با به حال انکار حضرت موسی و دعای حضرت موسی برطرف شد، اینا وقتی که حالا پیروز شدن از گیر فرعون و فرعونیان خلاص شدن به یه قومی میرسن که دارن بطی فرسن، یقی حضرت موسی علیه السلام میدن اجعل لنا اله کما لهم آله، یه خدایی مثل این برمون درستی کن، لذا گوزال اسلامی هم صدا کرد نبودن، باید با همه این ها اون رگه ها بره، ای کسی اون رگه ها نخواد از دست بده همه آیادم بیاد، این بعضا معنیش اینه بزن حال معلومه هم و ذالکه ان القرآن بعضه یوزه بعضا، بعضیش توضیح میده بعضا، و شطر من یقرب و شطر من هم من القبول، بعضی از اونها انسان رو نزدیک میکنه به این که حال به بعض دیگر قبول بکنه، که آیات الاحتجاج مثل آیات احتجاج توزه الآیات المجتملت علالدعاوی، آیاتی که مهاجم میکنه توضیح میده اون آیاتی که اون ادعاها رو دلت میکنه، بعضی از آیات ادعاست من از جانب غیبه و همینطور، بعضی از آیات اون حالا مهاجر رو باید میکنه، آیات مهاجر اثبات میکنه، اون آیات مدعای ادعا و آیات و ثواب و لقاب تقرب الحق من القبول به تطمیع و تخفیف، آیاتی که ثواب و عقاب بیان میکنه شخص رو نزدیک میکنه اینکه حق رو بپذیره، حالا خدای متعال ما رو آفریده میدونه چی آفریده دیگه، ما ها برحال یکی از راهای پذیرش حقمون این است که آثار خوبش رو ببینیم چیه، دوم اینکه آثار بد نپذیرفتن رو عمل نکردن رو به هر حال ببینیم چیه، خودمون دل همه اینا این خلاها رو هم پر کرده برای ما، تطمیع که ثواب و اینها رو بیان کرده، عقاب رو هم بیان کرده که ما بران حق رو بپذیریم، اونتا از این تن از پذیرش حقه، حالا عده کمی هستن حق رو اونطور که هست به خاطر خودش میپذیرن، نوع انسان ها اینجوری هستی حق رو به خاطر اون آثاری که داره، باطل رو به خاطر اون آثار نامطلوبش دور میشین، اینا جنبه های در حال حقیقی داره، ریشه های روحی روانی داره که این که حالا در حال بحث های تربیتی فرمودن به جهت آثار آخرتی مثل بهش کسی کار انجام بده، این نامطلوبه یا مطلوبه؟ نه مطلوبه، منتها مطلوبیت مختلفه، به خاطر دوری از عذاب الهی تعبد داره، این به طور کلی نامطلوبه یا نه مطلوبه، لذا فهمونن عباد سه قسم هستن، بندگان خدا سه قسم هست، نه بندگان نفس، نه بندگان شیطان، اینا رو نفهموندن ائمه علیهم السلام، درست حرف میزن، ما درست باید مطالب رو بشنویم و درست تحلیل بکنیم با اون ساختمان وجودی خودمون تطبیق بکنیم که خدا چی ساخته، انسان به هر حال در درک حق مراتبی داره، در پذیرش نسبت به حق مراتبی داره و در رسیدن به حق مراتبی داره، بعضیا مثل بنده که ناشی هستم یه چیزایی تو ذهنم میاد میگه مگه میشه مثلا میصرف ما برای بهشت این کار رو بکنه، حالا یه ادعایی میکنه که خدایا اگر حال بهشت هم نبود من ما یه محلی امتحان میکنم، بعد خدایا اگر من جهنم هم ببری من دست از توی یه مشکلی میذارم دیگه، خدا هم برای بودی برمزار بچه ها اونده برسه، میفهمم که ادعا کرد از یاد این قضیه رو، یه آقایی تو کلاسش از سابقی ها بود، حالا اهل معرفت بوده چی بوده، میگه که خدا آیا اگر من رو جسد جهنم بکنی از روی من و مردم رد بشن هیچ مشکلی اعتراضی نه، و این مبتلا به حبس بول میشه دیگه نمیتونسته زمین و زمان به خودش صبحش نمیگه به مکتب، سابق مکتب بوده مدرسه اینا اینطوری نبوده، به شاگرداش میگه برای معلم دروغ بودون دعا کنه بله، بعد این بیانات، این اینا خردیت فن نندن، این حرفا رو میزنن از قرآن و روایات اینها رو بیان میکنن. علی علیه السلام بنده استقصازم توی نهج البلاغه 5-6 جا از نهج البلاغه ایشون فرموده من خودم این کار میکنم برای سبا، یا به فرماندارانشون بعضی دستورات میدن که برای سبا و دوری از عقاب و همینطور اینها. بعد خوب فهمید و آیات القصص و العبر، آیات قصه ها و عبرت ها، تستمیل النفوس و تلین القلوب، نفوس رو مایل میکنه و دل رو نرم میکنه. اساس نرم شدن دل منتها با راه های مختلف، گاهی با قصه است، خب با موعظه است، اما اصل موعظه نیست. اصل اون گاهی با استدلال، استدلال هم خوبه، اینا راه هاست، این راه ها کدوم برای خودش موضوعیت داره، اما اصل اون تحول روحیه، پذیرش دل، یا کسی فقط با استدلال اون استدلال رو باش کار میکنه، منتها تو استدلال نباید بمونه. بعد از اون بزن منطق قرآن خیلی عجیبه، کتاب فلسفی نیست، فقط استدلال خوش باشه، انسان خسته بکنه، اونها خوبه ها، اما استدلال داره، بعد یه تلنگری به انسان میزن. بحث قصه نیست، قصه رو میگه نه اینکه تخیل رو قوی بکنه، قصه تخیل رو قوی میکنه، برای اینکه انسان باطنش دگرگون بشه، تعقل حقیقیش جلوه بکنه و همینطور و همینطور مسائل مختلفی رو بیان میکنه. اون اصل که هدایت روحیست دنبال میکنه. والا انشالله سر بحثی که ظاهر خون به صدروکی رو انشالله بحث بکنیم. و صلی الله علیه و آله و سلم.